أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلاف حقوقی بایع و مشتری در خیار عید راجع به فصل و عدم فصل دو مقام داشت. مقام اول اون جای بود که خیار همچنان باقی است، زیرا عین تلف نشده. مقام ثانی جایی است که خیار یعنی حق الرد زائل شد، چون عین تلف شد. سقوط حق الرد در صورت تلف عین نه برای آن است که خیار به عین تعلق میگیرد. این سخن صائب و درست نیست. خیار به عقد تعلق میگیرد نه به عین، لذا با زوال عین همچنان خیار باقی است. لیکن به استناد مرسله جمیل ابن دراد که حضرت فرمود اگر عین باقی هست میتواند رد کند، و اگر عین تلف شد تغییری در عین پیدا شد فقط عرش میگیرد، در خصوص خیار عید این حرف مطرح است که اگر عین تلف شد حق و رد ساقط میشود نه خیار عید، زیرا خیار عید یک زلعش حق و رد بود، یک زلعش حق و عرش. پس بحث در دو مقام بود. مقام اول جای بود که این باقی است به خیار و حق و رد و پس باقی است. مقام ثانی جایی بود که در اثر طرف این حق و رد و پس داشت. مقام اول دو صورت داشت، مقام دوم هم همین دو صورت را دارد، منتها آثارش شاید کمتر باشه. صورت اولا در مقام اول این بود که مشتری که میگوید من فصل کردم، غرضش این نیست که فقط سمن را استرداد کند، غرضش آن است که از منافع سمن در این مدت استفاده کند. یک، هزینه ای که برای این کالا مصرف کرده است از بایع بگیرد. دو، مثلا اگر اتومبیل رو با چند سکه خرید، بعد معروف این رو بیرم معیب بود، وقل عقدو علی المعیب، این سعه و مورد اتفاقشون از کالا معیب بود، عقد بر معیب واقع شد، به خیار ای و مستقر شد. منتها این شخص هم این اتومبیل رو هم با سکه خرید، بعد چند روز وضع سکه عوض شد، وضع اتومبیل عوض شد. این شخص مشتری میگوید من در یه هفته قبل فصل کردم، تا سکه خود را بگیرد و از منافع و ارزش افزوده و استفاده کند. یک، هزینه هایی که در این مدت برای اتومبیل کرده است از بایع دریافت کند. دو، قرضش هم بهره برداری از منافع به درآمد اون ثمن است، هم گرفتن هزینه این کالا از بایع است. این صورت اولا. صورت دوم این بود که فقط غرضشون استرداد طرفین است، یعنی مشتری میخواهد ثمن را بگیرد و مستند را برگردد. در مقام اول یه بحث قضایی بود و یه بحث فقهی. بحث قضاییش این روشن است که مشتری مدعی قصد است، بایع منکر قصد است، مدعی باید بیانیه اقام کند، مشتری باید باید سوگند یاد کند، خود حل میشه. ولی در این جای مشکل دیگری است. درست است که همه جا اصل اول این است که مدعی باید بیانیه اقام کند، اما اینجا مدعی حجتی دارد که باعث می شود اگر بیانه اقامه کرد ثبت المطلوب، اگر بیانه اقامه نکرد با سوگند محکمه را به سود خود پایه می دهد. و اون قاعده من ملک شیء ملک الاقرار به، یک، قاعده اقرار و اغلا علی انفسهم نافذ. دو، که این دو قاعده باعث می شود که نوبت به مشتری بایه نرسد. مشتری اگر سوگند اگر بیانه اقامه کرد که ثبت المطلوب، نشد با سوگند مسئله حل. در صورت ثانیه که غرضشون استرداد عین است، حکم همینه. منتها چون در صورت ثانیه غرض دیگری ندارند، امر بسیار سهل است، برای اینکه عین باقی است، خیار عین باقی است، حق الفصل همچنان باقی است. خب شما میگید من فصل کردم، اون میگه فصل نکردی، هم حتما فصل بکن. منتها در تمشی جد و عدم تمشی جد بحث بود که راه حل ارائه شد، و اگر چون چه جد او متمشی نباشد برای فصل خصومت ظاهرا میگد فسختو. این فسختو برای اینکه بایع راضی بشود که برگرداند، این معذور ندارد، این کار سهل است. هذا تمام الكلام في المقام الاول که در پی این روزها گذشت. اما در راجع به مقام ثانی که وارد شدیم و هنوز به پایان نرسوندیم، این است که این تلف شد، خیار همچنان هست، برای اینکه خیار به عقل تعلق میگرد نه به عین. منتها در جریان خیار عیب حق و رد ثابت است، میمونه عرش. مشتری مدعی است من فصل کردم، مایع منکر است. در اینجا فقط هم محکمه حکم قضایی است، دیگه سخن از اقرار و قاعده من ملک نیست، قاعده اقرار و عقلا نیست. در مقام ثانی دو محور باید مورد بحث قرار بگیرد. یکی این که مقام ثانی کاملا از مقام اول جداست، هیچ امتیاز فقهی ندارد، فقط برابر حکم قضا عمل می شود. عنصر محوری دیگر راجع به عرش است، که درباره عرش تصمیم باید بگیرید. چرا مقام ثانی هیچ فرقی با سایر موارد ندارد؟ برای اینکه در مقام اول ما می گفتیم چون شخص یعنی مشتری حق الخیار دارد، بر اساس من ملک الشیء الملک الاقرار به یه قاعده، و قاعده اقرار الاغلا علا انفسه هم دو قاعده، به استناد این دو قاعده دستش پر. این چنین نیست که اگر نتوانست بیانه اقامه کند فورا بایه با سوگند مسئله را حل کند. خود مشتری سوگند یاد میکند، مسئله را به سود خود پایین برد، چون دستی او پر بود، مگه دو تا قاعده داشت. اما در مقام ثانی هیچ کدوم از این دو قاعده نیست، او الان مالک چیزی نیست، حق و رد تموم شد به طرف عین. حق و رد چون تموم شد به طرف عین، او من ملک شیء ملک الاقرار به شامل حالش نمیشد. یک، و در جریان اقرار العقلا علی انفسهم هم اینجا جا ندارد. دو، حالا اینجا اقرار بکند که چی؟ این اقرارش لغو است. اقرار بکند که من فرض کردم، خب چه اقرار بکند چه انکار بکند، در اثر طرف عین حق و رد ساقط است، پس این اقرار سهمی ندارد. اون مقربه با تلف از بین رفته است، این اقرار شما الکل عدمه. شما یعنی مشتری اقرار کرده است که من فصل کردم، خب این که طرف شده، چه اقرار بکنی چه انکار بکنی، حق فصل نداری، الان مالک چیزی نیستی. نه قاعده من ملک شامل می شود، نه اقرار و غلا اثر دارد، حق الفصل ساقط شده به طرف این برابر مرسل جمعی. پس اقرارش کل عدم، هیچ کدام از اون دو قاعده راه ندارد. وقتی هیچ کدام از اون دو قاعده راه نداشت، این میشه مدعی عادی. مدعی عادی باید بیان اقامه کند، نشد منکر سوگند یاد بکند، محکمه به سوی دور میده. نه، یه راه حلی بود که در هر دو جا هست، و این است که سوگندی میتواند باعث فصل خصومت محکم بشود که کارساز باشد. اون سوگند اگر فعل خود این شخص باشد، انسان به صورت بدتی سوگند یاد بکند که من کار کردم یا نکردم. اما سوگند به فعل دیگری که بدتی ممکن نیست. الان مشتری مدعی است که من فرض کردم، بیانه ندارم، حالا بنا شد بایه که منکر است سوگند یاد کند. این چه سوگندی یاد میکند؟ میتواند به صورت جدی سوگند یاد کند که شما فصل نکردید، که علم ندارد. چیزی در دست واقع نیست مگر اصالت و عدم، به استناد این استصحاب که او نمیتواند سوگند بتی یاد کند. مگر قطع والله شما سوگند فصل نکردی، مقدورش نیست. ناچار است بگوید من نمیدونم، پس هم یاد کند که من نمیدونم شما فصل کردی. خب عدم علم با یک مشکل حل نمی کند که مشتری که نمیگوید که شما میدونی، که مشتری که مدعی علم با یک نیست، میگه چه شما بدانی چه ندانی، من کار خودم انجام دادم، من فصل کردم. شما قسم یاد میکنی که نمیدونی، خب ندون، چه بدانی چه ندانی، من بایه باید فرض بکنم، من مشتری باید فرض بکنم کردم. اینجا اگر بایه که منکر است بخواهد سوگند بطی یاد کند، مقدورش نیست. سوگند به عدم فصل، سوگند به عدم علم یاد کند، مقدورش هست ولی بی اثر است. اینجا باز بر می گردد این حرف به مشتری، به مدعی، یعنی مشتری. مشتری یمین مردوده را با بط ایراد می کند، می گرد قسم یاد می کند که من فرض کرده ام، باز محکم به سوده حکم می کند. از این جهت بین مقام ثانی و مقام اول فرقی نیست. اما بخواهیم بر اساس اقرار العقلا یا قاضی ممالک اینجا بگوییم یه خصوصیت فقهی دارد که مقدم بر اون بحث قضاست، این تام نیست. خب پس مقام اول دو صورت داشت، حکمش روشن شد. مقام ثانی هم همین دو صورت رو دارد، حکمش روشن است. در مقام اول دو صورت مشخص است، در مقام ثانی دو صورت مشخص است. کجا با سوگند یاد کنن، چی با سوگند یاد کنن، مشخص شد. میمونه مطلب آخر و اون جریان عرش است. بله الان همین ادعا میکنن، الان همین ادعا میکنن، غیر از این هم نیست. یعنی میگوید که این که باقی بود من فرض کردم، حرفم غیر از این نیست. منتها در مقام اول که این موجود است دو صورت داشت. صورت اول این است که من یه هفته قبل فرض کردم و قرضش اون دو منفعت بود، منفعت سمن و مسمن، اینا ثابت میشه یا نمیشه، بحث خاص خود داره. و اگر صورت دوم معیار بحث بود، یعنی هیچ غرضی زائد ندارد مگر استعداد ثمن، این موجود، حق فصل موجود، ایشون میگه من یه هفته قبل فصل کردم، خب نتونی ثابت بود، همه الان میگه فسخ تو، غرضش اینه که پولشو بگیره، خب میگیره، چون غرضی زائدی که نداره، که غرض بهره برداری از منافع ثمن نیست، غرض تحمیل هزینه نگهداری این کالا بر بایه نیست، فرض اینه که پولش بگیره، خب میگیره دیگه. منتها مشکل فقهی بود این بود که کسی که میگوید من یه هفته قبل فرض کردم، الان حقی ندارد تا جد به تو جدش متمشی بشه بگه فسخ تو. گفتم برای فصل خصومت صورت فصل هم کافی است، این مشکل دعوا حل بشه دیگه، حل بشه دیگه. پس در مقام اول راه حل داشتیم، اما در مقام ثانی چون این نیست نمیشه، نمیتونیم الان خب فصل بکن، که این فرض در این است که این الان معدوم شد و این مشتری میگوید قبل از اینکه این زائل بشود من فرض کردم و نمیتونم ثابت کنم. خب نه دیگه، الان که هینی دعواست، الان اون وقتی که مالک بود که اقرار نداشت، الان که اقرار دارد که مالک چیزی نیست. اون وقتی که مالک بود بله میتوانست، ولی مشتری بایه میگوید اون کار رو نکردی. الان که داره حرف میزنی مالک چیزی نیستی. من ملک شیئن ملک ار اقرار به، نه من کان مالکن این قضا انها المبده الان له الاقرار. خب حالا اگر پس شد، اگر فرض شد بنا شد عوض این برگرده، راه هم غیر از این نیست. ثمن خودش میگیره و بدل مثمن رو بده، مثلی بود مثل، قیمی بود قیمی. ولی منظورش نیست. اگر او شواهد داشته باشه خب برای سوگند بزنه، اما دستش خالیه دیگه. نه، اگر چون که فروشنده شواهد فراوانی دارد و فصل نکرد، فروشنده در همون مغازه که نشسته بودن یه عده زیادی بودن که از اون خریدار سوال کردن که فصل کردی نکردی، میکنی یا نمیکنی، گفت نه مال منه چه فصل بکنم، همه شنیدن. خب این فروشنده میگوید که این آیون شاهدن که شما فصل نکردی. اگر یه وقتی دستش خالی بود فقط به استصحاب عدم خواست بسنده کند، مشکل جدی دارد. یعنی راه دیگه همه موارد همینطوره. در هر موردی که انسان بخواد به خیر دیگری سوگند یاد کند، اگر شواهدی داشت دارد ندارد مقدورش نیست. فروشنده اگر داشت به اسنه بیانه بخواییم، به استناد اون بیانه میتواند سوگند بطی یاد کند، از او سوگند میتربم. دست او خالیست، یا خودش باید علم داشته باشه یا شواهد فراوانی داشته باشه که اطمینان‌آور باشه. اگر نه خودش علم داشت نه شواهدی داشت، دستش خالی بود، فقط به استناد اصالت العدم خواست سوگند یاد کند، سوگند بطی مقدور او نیست. همه جا همینطوره. اختصاص یه مسئله بایی و مشتری و خاما ندارد که. خب بقیه امران آخر به جریان عرش. در جریان عرش مدعی قد یقال به این تعارض اقرارینه. چرا؟ برخی ها بر اینن که فروش خریدار که کالای معیب به دست او آمد، الان که نتوانست فخص خود را ثابت کند، لااقل باید عرش بگیرد تا از هر دو حق محروم نشود. از فخص را که نتونه ثابت بکند، اگر فخص ثابت بشه به یکی از راه های گذشته، خب سمن بر میگرد. اما اگر نتوانست فخص را ثابت کند، از عرش هم محروم بشود، از هر دو حق محروم شده، پس عرش دار. لاکن گفته میشود که این از باب تضاهم حقوقی است، تعارض اقرارین است یا تضاهم اقرارین است. چجور شما میتوانید فتوا بدید به اینکه او مستحق عرش است؟ زیرا خودش که مدعی فسخ است، معناش این است که من عرش حق ندارم. چون خودش ادعا میکنه من فسخ کردم. خب کسی که مدعی فسخ است به منزله اعتراف به عدم استحقاق عرش است. با که میگوید شما فصل نکردی، اعتراف دارد به این شما مستحق عرشید. اینجا کدوم مقدمه؟ چه راه حلی داریم؟ یه نکته تو فرمایشات مرحوم آخوند هست که تو کلمات شیخ الاستاذ هم بود. اون نکته این است که مرحوم آخوند فرمایشش اینه که با یه که میگوید شما فصل نکردی، معناش اعتراف به عرش نیست. او شاید اصلا مسئله را نداند یا برفرض بداند توجه نداشته باشد. شما میخواد یه چیزی را بر او تحمیل کنید که او یا نمیداند یا توجه ندارد. از کجا این اقرار به عرش است؟ مسئله را میدونه؟ شاید ندونه. آیا به موضوع توجه داشت؟ شاد نداشت. شما میگید اون چون اقرار فصل را انکار کرده است، پس عرش را اقرار دارد. خب این چه لزومی؟ این اشکال تو فرمایش مرحوم آخوندم است. پس بای منکر فصل است بس، نه اینکه فصل را انکار میکند و عرش را اقرار دارد. مشتری که مدعی فصل است میگد من فسخ کردم، الان شاید غافل از این عرش باشد. اون یا اون وقت غافل از عرش بوده. شما از کجا توجه ثابت میکنید که این به هر دو نکته توجه داشت دارد؟ اقرار به فسخ، اعتراف به عدم استحقاق عرش است. این یک. ثانیاً شما بین لازم مقربه با لازم اقرار دارید خلط میکنید. آیا سقوط عرش لازمه اقرار است یا لازمه سقوط فسخ. اگر فسخ نباشد عرش هست، نه اگر کسی اقرار به فسخ کرد عرش نیست. ببینید، اگر فسخ بود عرش نیست، بله این ما قبول داریم. اما چرا؟ چون تو نصوص فرمودن یا عرش یا رد. اگر رد بود دیگه عرش نیست. خب این نصوص یعنی چی؟ یعنی ثبوت عرش فرع بر ثبوت فسق است. این ما قبول داریم. اما در کدوم دلیل آمده که سقوط عرش لازمه اقرار به فسق است؟ بله لازمه اون مقربه هست. مشکل شما این است که بین اقرار و مقربه خلط کردید. اگر فسق باشد عرش نیست. بله ما هم قبول داریم. اما اقرار به فسق باعث سقوط عرش است؟ مگه این لازمه اقراره یا لازمه مقربه هست؟ او البته شاید نتواند دعوا کند، ولی در واقع بینه و بین الله عرش ساقط است. دلیل بر سقوط عرش نیست. او اقراری میکند، هنوز مقصد نرسیده، ثابت هم نشده. اگر فسق باشد عرش نیست، نه اگر اقرار به فسق بود دیگه عرش نیست. بنابراین این که گفته شد تزاحم اقرارین است، هیچ کدوم تزاحمی در کار نیست. اولا اشکال اینه که فروشنده انکار فسق می کند، انکار فسق مستلزم اقرار به عرش نیست. خریدار اقرار به فسق دارد، نه اعتراف به عدم عرش. این دوتا. پس بنابراین اگر کسی بگوید او مستحق عرش است، جمعا بین الحقین، یه راه متدلانه راه کرده، گرچه هنوز ثابت نشده، هنوز بحث ادامه دارد، ولی نمیشه گفت به این که لازمه اقرار به فسق عدم عرش، لازمه انکار فسق ثبوت عرشه. این اشکال وارد نیست، این سخن تام نیست. حالا تتمش انشاءالله بر روز شنبه، بریم روز چهار شنبه است. یه مقدار بعضی از احادیث نورانی اهل بیت علیهم السلام رو ذکر بکنیم. یکی از اسماء روز قیامت، القاب روز قیامت، یا مطالبی که در روز قیامت مطرح است، همون حسرت است. میگن یوم الحسرت. میگن بسیاری از مردم در قیامت متحسرن، افسوس میکنن. اما بدان که خب معلوم است که حسرتشون برای چیه. تو روایات اهل بیت علیهم السلام است که مؤمنان و اهل بهشت اونا هم حسرت میکنن. بدان حسرت میکنن فواضح هم، برای اینکه بیراه رفتن. خوبان حسرت میخورند، برای اینکه چرا بهتر راه حق را طی نکردند، کاملتر نشدند که در قیامت به درجات بالاتری برسند. لذا همه حسرت دارند مگر اوحدی از اهل ایمان. خب این هم تو روایات ما هست، این هم معنیش روشن. اما در تطبیق که ما جز کدوم گروهیم، چی کار بکنیم که کمتر حسرت دامنگیر ما بشود، این است که برخی از ماها یا خیلی از ماها بر اساس اینکه بهترین فضیلت تقواست، تو دستورات اخلاقی هم هست، تو روایات هم هست که رأس الاخلاق التقا، سعی میکنیم که رو تقوا زیاد کار کنیم. کار خوبیست البته. نمازهای واجب مستحب رو بخونیم، خیرات رو انجام بدهیم، خدمات رو انجام بدهیم و مشکلات خودمون رو حل کنیم، مشکلات جامعه حل کنیم، همه اینا خیر است. نور همه اینها هم لله انجام دادید، همه اینها هم خیر است. اما اینهایی که گرفتار حسرتند در حقیقت چند گروه هم که وقتی باز بشه معلوم میشه که ماها در کجا قرار داریم. اگر یک مقصدی باشد، مقصودی در اون مقصد قرار داشته باشد و راه مشخصی هم داشته باشد، این راه بسیار دلپذیر و دلنواز و پربرکت باشد. رونده های این راه، بعضی ها اون مقصد و مقصود را فراموش میکنند، مشغول گشت و گذار تو هم این پارک ها و تو راه های زیبا هستند. اینا کسانی هستند که خب سوی عاقبت دارند، خسران دنیا و آخرت دارند. اینا حسرتشون مشخص، اینا حسرتشون مشخص. گروهی هستند که مقصد یادشونه، مقصود یادشونه، دارن میرن ولی آهسته آهسته میرن. تمام سعی و تلاششون اینه که ببینن چند تا راه هست که مقصد برسن. خب بالاخره ولو 100 تا راه، ولو 1000 تا راه، شما همین راهی که رفتی همین ادامه بده. شما چیکار داری 1000 تا راه هست؟ عمرش صرف میکنه برای اینکه تو اینجا هم راه هست، تو اینجا هم راه هست، تو اینجا هم راه هست. خب این تو راه میمونه دیگه. شما حالا ثابت کردی که عدد وصول الالله عددشون به عدد انفاس هست، طرق الالله بود. حالا بیا یه رو شما رو بود، کنون راه هم هست، تو اینجا هم راه هست، کنون راه هم هست. سرگرم بیان راه های الالله هست. این وظیفه ما نیست. مقصد یادمون هست، مقصود یادمون هست، ما داریم راه را بررسی میکنیم، کار خوبی است. ولی این باعث میشه که ما خودمون کند بریم دیگه. اینم یه حسرت. حسرت دیگر اینه که ما حالا مقصد یادمونه، مقصود یادمونه، در صدد این نیست که ببینیم که چند تا راه داریم. میخواهیم این زاد و توشه را فراه میدی بیشتر را کنیم. هر چه دستمون رسید میریم برای اینکه زاد میخوام تهیه کنیم دیگه. هر چه دستمون رسید از زاد و توشه، از این غذاها و خوراکی ها میگیریم. خب پس بعضی ها مقصد و مقصود یادشون رفته، خسرت دنیا و آخرت. بعضی ها مقصد و مقصود یادشون است ولی منتها دارن راه ها رو شناسایی میکنن که چندین راه هست برای مقصد. خب بله، شما 10 تا راه را به 1000 تا راه رسوندید، اما وقتی در راه شناسی خرد که بعد صرف کردی، نه در پیمودن راه، لنگان لنگان داره میره، اما گفته در اینجا 1000 تا راه هست. خب بله، وقتی چرا برای این صرف کردی؟ گروه سوم کسانی هستند که میگن مسافر زاد و توشه میخواد، دستش هر چه رسیده داره انجام میده، فراهم میکنه. مثل کسی که داره میره مشهد یه کامیون میوه و غذا و نام میبره. خب شما یه کارتون بسیتونه، یه کامیون بریش میبری. البته این کامیون میبری به افراد میدی، ثواب هم داره، درجات هم بالا میره. ولی با یه کارتون هم میشه رفت مشهد. مشهد و دریاب، مقصد و دریاب، امامت و دریاب، ولایت و دریاب. حکاب قضا در جمعه برای چی؟ ما موظفیم برابر تزود و فعل خیر از زاده تقوا تقوا داشته باشیم. یه نماز واجبیست، یه نماز مستحبیست، یه واجباتیست، یه محرماتیست که با من گفتن اونو بکن بگیم چشم، یه نکن بگیم چشم. اما وقت را صرف بکنیم، قسمت مهم به وقت رو صرف بکنیم به کارهای واجب و مستحب. اینا زاد است، اینا که مقصد نیست. بله، کسی که 1000 رکعت نماز خونده، 1000 روزه گرفته، 1000 کار خیر کرده، به او 1000 غرفه میدن، به دیگری کمتر میدن. این هست، اما این مقصد نیست. این لقاء الله که میگن چیز دیگه است. این بهشت میخواد، بهشت. این هزار تا راه رفته، هزار تا کار خیر کرده، خب هزار تا غرفه بهش میدن، هزار تا درخت بهش میدن، هزار تا نهر و چشمه بهش میدن. دیگه انت ملک مقتدر که ایرونه این برای این میبینه یه عده خاص از این جای برمیگردن، این حسرت میخوره. من که عمرمو برای این واجب مصحف صرف کردم در برای معرفت خدا، مرحوم کلینی از بودی مبارک معصوم علیه السلام نعرض کرد اعرف الله بالله، ما در اون زمینی که کار نکردیم. این خدایی که به ما از هر چیزی نزدیکتر است، ما میگیم کار را باید قربتا الیه انجام بدیم، از این نزدیکتر که فرض ندارد. این قرب یعنی چی؟ ما کجایی میخوایم کجا بریم؟ این جون کندن یعنی جون کندن بخواد که آدم این رو بفهمد. خب شما مگه نمیخواد قربت الله بکنی؟ این قرب که نه زمانیست نه زمینی، قرب معنویست. قرب معنی هم که حاصله چیزی رو شما دوری و نزدیکه. فرض دارد که یک چیزی به ما نزدیکتر از خدا باشد؟ این فرض ندارد. ما کجا این پس؟ اینه که میگن بهشت ثمنش جنت هست، چون دو تا روایت هست، هر دو تو این قرار درار هست در جوامع دیواجی هست. بدانید الا ان لعبدانکم ثمنا و هی الجنه الا فلا تبیعوها بها. یک همین از اون درباره نفوس ارواح هست. دو یعنی این تنتون به اندازه بهش میارزه، کمتر از بهش نفروشی. رفتید جهنم مقبونید، رفتید تو اعراف مقبونید، این بدنتون به اندازه بهش میارزه. کدوم بهشت؟ جناتون تجدیم تحت الانهار. این لارواحکم و لنفوسکم سمنن و هی الجنه الا فلا تبیعوها بها. کدوم جنت؟ هند ملیک المحتده. این جانتون به اندازه فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی میارزه، این بدنتون به اندازه جناتون تجدیم تحت الانهار میارزه. اون کسی که دارای جنت اللقاست یقینا این جنات تجریم تحت الانهار را داراست. اما اونهایی که این جنات تجریم تحت الانهار را دارا هستند که همه اینها به جنت نعیم نمیرسند که، بنابراین این گروه هم در قیامت حسرت بخورند که عجب ما همش به فکر زاد بودیم که اما تزود و فین خیر چقدر این کتاب شیرینه. اما تزود و فعن خیر از زاده تقوا، تقوا زاد راه است. شما در تحصیل این زاد کشیدی و چه به مقصد رسیدی؟ درباره ابی ذر رضوان الله علیه رسیده است، درباره خیلی از صحابه بزرگوار رسیده است. کانت اکثر عباد ابی ذر التفکر فی الله. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که کان لی اخوان فی ما مزا تزا خارج ان سلطان وقتی کان یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینی. وقتی بیان فلون کس پنجا رسید، فلون کس پنجا رسید، این تکون نمیخوره. خب رو بسیار خوب، چی شد؟ یه وظیفه است، مسئولیت، دروز این دروز اون، این نگران این اون نیست. بالاخره یه نظامی است، دنیایی است، درود این دار بکنه، درود اون، درود اون، درود اون، درود اون. این حواسش جای دیگه است. این بیان نورانی هست تعمیر اینه که بعضی ها که اون مقصد شناس و مقصود جو هستن، به نظر خیلی ها میگن اینا قاطی کردن. ما تو تعبیرات رایج میبینیم بعضی ها به دیگر میگن، میگن قاطی کرده. حضرت فرمود که ادهی میگن قد خول تو و ما خول تو ولیکن خولته و امر عظیم. حواس اینجا دیگه است. میگن اینی که از هر موجودی به ما نزدیکتر است، ما میخوام به اون متقرب بشیم. یعنی چی؟ این سؤال مفهومی هم برای خیلی ها مطرح نیست. ترسد راه حلش اینی که در قرآن دارد که ما همه آیات نور و حق و حسن و ازباس فنشمعوا بهترین شی بگیرید و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. ما بر میوه های فراوانی داریم، شما اون بهترین رو بگیرید، رایگان هم هست. چرا همین که دم دستتون رو نمیگیرید؟ ما خونه های فراوانی داریم، شما گفتیم باید بشینید، چرا فقط این دم دستی رو گرفتید؟ و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اون بهترین شی بگیرید. شما حالا درباره ابوذر رضوان الله علیه و امثال ابوذر این روایت البته نمود که اکثر عبادت اونها فکر بود. این کلمه اکثر و عبادتی تفکر رو شما توی این دستگاه ها که فعلا هست مراجعه کنید، ببینید که بسیار از ائمه نظر ما رو به این سفارش کردن. تو بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه است که لیست العبادت و کثرت الصلات و الصیام، انما العبادت و کثرت التفکر. خب حالا ما الان فکر زادیم، یک کسی ما میگه آقا این مقدار زاد کافیست، اون مقصد و دریا وگرنه این حسرت هست. خب باید خیلی فرق باشد بین حوزه و بین کسانی که در فضای مسجد و حسینیه اهل بهشتن، بهشتی هم هستن، کار خیر هم میکنن، یقینا محبوب خدا پیغمبر هستن. اونا فی جنات تجدیم تحت الانهار انشاءالله جا دارن، اما اینها باید فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر جا داشته باشن. این مال او حدیث، اینا هستن که حسرت نمیبینن، که امیدوار خدای سبحان اون توفیق را به همگان مرحمت کند که ما مقصد را بشناسیم، مقصود را بشناسیم، زاد و راهله را به اندازه لازم تهیه کنیم و اکثر عبادات ما هم معرفت خدای سبحان و محبت او باشد. الحمدلله.